بگی.
من تو کار خرید و فروش ملکم. آرزوم اینه که جینی دیلای عالی و پرمنفعت برام پیدا کنه.
آرزوتون برآورده میشه.
آرزوی دیگم اینه که جینی یه وام خوب و فوری برای سرمایه گذاری برامون جور کنه.
آرزوتون برآورده میشه. سلام، من جینی، ببخشید، جاسمن وارتانیا، مدیر شرکت کلستار ریلتی ان مورگیج هستم. برای پری اپرووال و دریافت وام، خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، سرمایه گذاری در املاک و یا رفع مشکلات موجود، در این موارد با من تماس بگیرید.
جاسمن وارتانیان، تلفن 818-95-22-701 818-95-22-701، عضو 08، جاسمن وارتانیان.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
قبل از هر چیزی میخواستم ازتون تشکر کنم برای برنامه بسیار خوبتون و اینکه به نظر من وجود شما یک معجزه است توی کامیونیتی ایرانی.
لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم و آرزوم این هستش که یک روزی ایران به جای فیزیک و ریاضی سیدی های شما رو تدریس کنن که برای بچه ها.
منم هی بهشون میگم ولی میگن فایده ای نداره، ولی خب دیگه هر کسی، من و شما یه طرفیم، تمام جمعیت اون وقت. به هر حال ممنونم از توجه و محبتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با خواهر شوهرم در واقع زنگ زدم، ایشون به خاطر
شما چجوری جرأت کنید درباره خارشوهر صحبت کنید؟ اصلا این لغت خواهر شوهرم نیست، خارشوهره، یعنی میدونید هزار جای
همون بدنم داره میلرزه.
حالا بعدن متوجه میشید که چه اشتباهی کردید. بفرمایید عزیز جان.
در واقع همسر من سوال دارن ولی معتقدن که من بهتر میتونم گزارش بدم چون حافظه بهتری دارم ظاهرن. اینه که من دارم گزارش رو میدم ولی ایشون خودش حضور داره و سوال شما رو جواب میده.
خواهش میکنم.
والا این گزارشش هم خیلی مشکله، اگه خود کمک هم کنید انشاءالله. اینه که من وقتی با این خانواده ازدواج کردم، یعنی وصلت کردیم در واقع، این دختر آخر خانواده است، فرزند هشتم هست و دو تا برادر بزرگتر از خود و یه خواهر بزرگتر از خودش، اینا با هم تو خونه بودن، بقیه ازدواج کرده بودن که دبستان هم بود اون موقع.
چند الان ایشون چند سالشه؟
الان فکر میکنم 47 سالش.
47 سالشون. خب اون موقعی که گذشته، شما الان هر دوی شما و همسرتون چند سالتونه؟
من 54 سالم.
تلفنتون یه دفعه قطع شد صداش عزیز.
من 54 سالمه و همسرم 60 سالشه.
میفرمولید. خب
بس. بعد این خیلی دوچار مشکل بود توی خونه با این چهارتا و من یادم همیشه از دستشون شکایت داشت و مثلا که هر ستاییشون بسیج بودن و سپاهی و بسیار مذهبی ضد زن و همه ایده هاشون هم روی این بچه پیاده میکردن. خلاصه گذشت، حالا کار ندیم که چقدر مصائب این بهش وارد شد تا اینکه موقع ازدواجش که شد با یک تبعه خارجی ازدواج کرد و چون نمیتونست که بعد حامله شد و چون نمیتونست که بچهش رو به اصطلاح تو ایران شناسنامه براش بگیره، تصمیم گرفت که پناهنده بشه به یک کشور خارجی.
ایشون این تبعه خارجی مال کجا بود عزیز؟
افغان عزیز.
آه، ولی مسلمان بود اونم.
اون مسلمان بود ولی خواهر شوهر من تغییر دین داده بود.
خواهر شوهر
خیلی پیچیده. بله بله.
یعنی ایشون در چه سنی تغییر دین داده بود؟
تغییر دین تفلش بود وقت تغییر دین داده کن 30 سال دانشجو بود، 27-28 سال.
آخه ایشون چند سال قبل ازدواج کرد؟
ایشون 10 سال 10-12 ساله. بله.
یعنی حدود 35 ساله بودن ازدواج کردن؟
بله بله.
و اون وقت با یک افغان. بله. ولی با وجودی که اون افغان مسلمان بود، ایشان در بله. اون کشور با وجود برادران بسیحی رفت و برادران بسیجی رفت و دینش رو عوض کرده بود؟
بله بله.
خب؟
خیلی هم اذیت شد، یعنی تردش کردن، خیلی اذیتش کردن.
خب؟
بعد وقتی که رفته بود که پناهنده بشه، شوهرش را حالا به هر دلیلی راه نداده بودن و این تنهایی رفت اون کشور خارجی و شوهرش هم بعد از اون ناپدید شد که حالا نمیدونیم ریپورتش کردن افغانستان چی شد که به هر حال.
خب اگر اشکالی نداره، شوهر خواهرتون به کدام کشور خارجی پناهنده شد؟
خواهرم ارمنستان، ولی شوهرش ایران موند و نمیدونیم دیگه چی شد.
خب
بعد دخترش توی ارمنستان به دنیا آورد و حدود 3 سال اونجا بود که اونجا هم دچار خیلی دردسر بود ظاهرا و شوهر من برات اقدام کرد آوردش کانادا که الان خواهر من کانادا هستش با دخترش که حدوداً 4 سالشه.
4 سالشه؟
حدوداً نزدیک 4 سالشه. بله.
آخه ایشون که 37 سالگی ازدواج کرده بود، الانم که 47.
سنشون من خیلی درست نمیدونم آقای دکتر.
آخه عزیزم نصب کن، آخه اینا مهمه. ایشون الان خواهر شوهر شما 47 سالشه؟
47 سالشه دیگه
دوستان.
بله.
47 سالشه، بچه 4 سال در 43 سالگی حامله شده؟
بله.
و ایشون در 40 سالگی رفته ارمنستان یا نزدیک اون در یک کمی کمتر؟
بله.
خب؟
بله. بعد حالا اومده اینجا آقای دکتر، خیلی وسواس داره، خیلی اضطراب، حال بد، بچهش خیلی حال بدی داره و اضطراب داره و به غیر از ما هم هیچ کس رو نداره و ما اصلا نمیدونیم که با این با چی کار بکنیم، چی جوری رفتار بکنیم، چی کاری به نفعشه.
نه اون که به نفعشه که اولین نفعش عزیز گرفتن کمک از دکتره که ایشون مسائل مشکلاتش چیه. برای اینکه با توجه به حرفایی که شما میزنی، ایشون اومده در 42-43 سالگی حامله شده و بچه دار شد.
بله.
بعدم با رفته دینش هم عوض کرده، بعد با یه آدمی ازدواج کرده که به خاطر تولد بچهش که در ایران شاید ثبت نمیشد به خاطر اینکه همسرش افغان بوده، خودش راهی ارمنستان شده، شوهره رو راه ندادن یا نیومده، بعد شوهره غیب شده. حالا اینکه نذاشتن بره یه مسئله است، خب تماس با همسرش که صاحب فرزندی هم از او هست باید میشد ولی نشده، درسته؟
بله.
و بعدم حالا شما به محبت شما و شوهرتون آمده اونجا. خب از نظر من عزیز تردیدی ندارم صرف نظر از توضیحات شما که ما با یه بیمار و گرفتار روانی روبرو هستیم و بنابراین اولین موضوع که میتونید کمکش کنید و این فرمه چی کارش کنیم، دکتر خوب میخواد، تشخیص بشه در اون زمینایی که میشه، درست بشه، معالجه بشه، برای که بدون اون همه چیز میتونه برباد بره. الان با شما زندگی میکنن یا جدان، چجوریه؟
والا اون وقتی اومد یه مدتی با ما بود، ولی
چه مدتی؟
با بچهش حدود مثلا یک ماه یکی دو هفته.
الان چه مدتی است؟ الان چه ببخشید الان چه مدتی است وارد امریکا شده؟
کانادا. البته
کانادا
6 ماه
میشه. بنابراین یه ماه پرو شما بود، 4 ماه الان شما جدا شده تقریبا. بله. کجا زندگی بله. میکنه؟ یعنی کی هزینهش و خرجش رو میده؟ دولت کانادا؟
یه خونه گرفته، در واقع با کمک های این و اون زندگی میکنه. کمکم اصلا از ما نمیپذیره، یعنی من همسرم هر یه چیزی براش میخره میبره خونه پس میده، حاضر نیست که
کمک های این و اون. یعنی چی؟
در واقع با خیریه ها دیگه، آشنا شده با خیریه های مختلفی که تو کانادا هست، ازش کمک میگیره. یه مقدار خودش هم خب پول داشت، یعنی ایران که بود کار میکرد، خونه داره و اجاره خونه شو براش میفرسته، ولی خب چندان پولی نیست.
شما خودتون فرزندای چند سالی دارید عزیز؟
من 2 تا دختر دارم، یکیش 27 سالشه، یکیش 22.
با شما زندگی میکنن یا جدا شده؟
بله.
خب حالا شما مشکل و مسئلتون وقتی ایشون با شما بود چه بود؟
مثلا نصف شب بیدار میشد، بعد با دخترش با هم جر و بحث داشتن سر نمیدونم این که حالا به وقت دستشوی بره نره نمیدونم چی، بعد دخترهای من خیلی غور میزدن، اینم ناراحت میشد، میفهمید که اونا ناراحتن. بعد اتاقشون رو خوب اشغال کرده بود با یه بچه، جاش تنگ بود. خلاصه این شد که خودش هم ترجیح داد بره و ما هم دیدیم که نمیشه با ماما ادامه بده، اصلا قابل ادامه دادن نبود اون وضعیت.
الان رابطه ای هم با شما اصلا داره یا اینکه هدیه فقط وقتی به دادن چیزی بهش میرسه پس میفرسته؟
اونی مثلا باید بریم دنبالش بیاریمش، به یه مناسبتی به زور بیاریمش، مثلا بگیم الان پرسون تولد اینه پاشو بیا، نمیدونم مهمونیه پاشو بیا.
خب وقتی میاد چجوری عمل میکنه؟
حالت افسرده داره، نشسته یه گوشه.
خب از اعضای، چون گفتید 8 خواهر و برادران غیر از شوهر شما، اون 6 تای دیگه کجا؟ پیش کدام کانادا نیستن؟
نه.
خب اون وقت الان سوالتون غیر از این که ایشون باید برن دکتر در چه زمینه ای از من هست عزیز؟
همین میخواستم ببینم که ما کار صحیح برای ما چی هست، چون نمیتونیم باهاش زندگی کنیم.
نه قرار نیست با شما
رهاش کنیم.
نه هیچ کدوم آخه نه دلیل قرار نره باهاش زندگی کنیم، ولی میتونید کمکش کنید که او نسبتاً زنده بمونه و زندگی کنه به نوعی که خودش میخواد. ولی شما فکر کنید چه جور از نظر مالی شما فرضتون بر اینه که به اندازه کافی پول کمک میگیره یا پول داره که بتونه زندگی خودش و فرزندش رو اداره کنه؟
حالا به نظر من نه، ولی خب هیچی هم نمیپذیره.
خب خود نظر همسرتون در این باره چیه؟ از نظر مالی اونم همین نظر شما رو داره؟
بله.
حالا اگر شما فرض کنید چیزی براش بخرید ممکنه پس بده، چون ولی اگر یه پولی بر به اسمش حواله بشه یا یه پولی بهش داده بشه چی؟
حتی دندون پزشکی لازم داشت، بعد ایران مادرش گفت من براش میفرستم، بعد مادرش پول فرستاد، ما بیستادیم پس داد، گفتش که من نمیپذیرم.
ولی وقتی که میاد مثلا منزل شما، حالا به هر دلیلی که بهانه‌ای دارید، اولا که بهانه‌ای کم میدارید، چون چه بهانه‌ای دارید؟ بهانه مربوطه به خودتون. وقتی میاد اگه باش حرفی بزنید یا برادرش باهاش صحبت کنه چیکار میکنه؟ جواب میده نمیده چه میکنه؟
بله، نه مشکلی نداره.
خب میخواید اگر همسرتون اشکال نره من با ایشون یا بذارید من بریم روی پیام ها، شما و همسرتون تصمیم میگیرید کدام میخواید صحبت کنید، چون من میخوام یه مقدار اطلاعاتی بیشتری بگیرم که بدونم اگه پرسشی از من دارید پاسخ چی میشه.
بله.
روی خط باشید بعد از پیام ها با هم صحبت میکنم. چنگ و نجمن با ما باشید.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80. آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه‌ها سرنوشت ساز پرونده‌های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ماه
آلتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوبر shopqmarket.com.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام،
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، من خواستم ببینم نظر شما هم اکنون درباره حال و شرایط زندگی خواهرتون چیه.
ببینید، ایشون اولا آدم تحصیل کرده، یه فوق لیسانس دانشگاه خیلی معتبر تو ایران تحصیل شده، خیلی باهوشه، منطقه خب خیلی جنگنده است، روحیه یه چلنجینگ داره که با همه کس و همه چیز مخالفت میکنه و به خاطر همین شرایط زندگیش خیلی سخت شده. یعنی از ابتدا که با شرایط جامعه ایران مخالفت میکرد و بعد مذهبش رو عوض کرد و بعد با خانواده و با همه و با جامعه و همه میجنگید و برحال ازدواجش هم نتیجه همین مخالفتش بود که رفت با یک فردی که بی سواد بود و خیلی مراتب در شأن خودش نبود ازدواج کرد. حالا همش عکس العمل بود.
خب آخه اون که یه جور خودکشی بوده برادر، چه 43 سالگی فرزند بیارن؟
والا اصلا هیچی به هیچیشون، هیچ کسو قبول نداره، به هیچ کس گوش نمیده و چون باله هیچ چیز برنامه خود درست نیست و همه چیز به نظر خودش هم عمل میکنه. حالا ما تنها اقدامی که کردیم اووردمش کانادا که بلکه بتونه از اون محیط دور بشه و بتونه
نه اون که کار بزرگ و مهمی بوده. فکر میکنید اولا اگر به حال خودش رها کنید اصلا میخواد با شما در ارتباط باشه یا نه؟
ببینید ظاهرا نشون میده چرا، یعنی خیلی وقتی که من میرم سراغش خیلی استقبال میکنه، ولی در این حال میخواد مستقل باشه، میخواد مزاحم نشه، منتها شرایط خودش و بچهش به شدت بحرانیه به نظر من، از نظر افسردگی، خستگی از زندگی. الان ایشون 6 ماه اومده میگه من هنوز خستم و هنوز در واقع هیچ راندمانی نداره، کاراشو نمیتونه پیگیری بکنه.
ایشون فوق لیسانس، لیسانس فوق لیسانس چی دارن؟
مهندسی برق داره، یعنی
الکترونیک. آیا قبول نمیکنه که مثلا افسردگی داره؟
میدونه خودش، میگه من افسردگی دارم ولی قبول نمیکنه که به روش درست چیز بکنه، دنبال معالجهش بره و بتونه خودشو در واقع مداوا بکنه، مستمر دکتر بره. خیلی داره به تشخیص خودش عمل میکنه، یعنی خودش باید به اون نتیجه برسه. به هیچ وقت ما بهش بگیم به صلاح فالو نمیکنه.
حالا شما اونقدر دوربرش نیستید درسته؟
نه خیلی.
فکر میکنید مثلا فرض فکر کنید شبا یا شنبه شنبه ها چه میکنه؟
ایشون الان درده از سپتامبر شروع کرده به کلاس زبان رفتن، یه دو هفته است. شنبه یک شنبه هم بیشتر خونه است، یعنی هر وقت من میرم میبینه که من نرسیدم به کارام عقب، همیشه احساس میکنه عقب، خسته است، مشخصا حالت افسردگی داره که خیلی راندمانم تو کارش داره، خیلی وسواس داره، به شدت وسواس داره.
مثلا تو چه زمینه‌ای وسواس داره؟
ببینید تو زمینه‌هایی که هر کاری رو میخواد بکنه باید با روش و متد خودش باشه، یعنی هیچ کاری به من نمیسپاره و اعتمادم نمیکنه، میگه من خودم باید به نتیجه برسم که این کار درسته و این کارا دارم در واقع به روش خودش انجام میده و خب این خیلی ازش زمان میگیره، انرژی میگیره، خیلی چرا نمیدوند اینجا و گوش هم نمیده. مشکلش
این اگر شما فرض کنید بهش بگید که بیا برو یه دکتر و من هزینه دکترتو میپردازم، یک قبول میکنه؟
نه مثلا میگه که من خودم باید دکترم انتخاب کنم، دکتر به روش من باشه.
خب باشه خودت انتخاب کن، ولی پولشو من میدم، چون به نظر نمیرسه که ایشون امکان مالیشو داشته باشه. البته از اون بیمه کانادا که نمیشه به این راحتی‌ها استفاده کرد برای
خب خیلی دنباله اینه که از امکانات دولت بتونه استفاده بکنه، خیلی دنباله اینه که مثلا اون بهش میچسبه.
به من
به شدت خصیصه از داره خرج کردن برای خودش و خب این اون بهش لذت میده. وقتی بایدی به جنگت به زحمت به دست
نه متوجهم. به من بگید به عنوان مادر فکر میکنید چگونه با فرزندش رفتار میکنه؟
خیلی خوبه، خیلی سعی میکنه که چیز کنه، ولی به نظر من کنترلی به شدت کنترلش میکنه، برش قاعده گذاشته تحت به صلاح بچه هم مضطربه، یعنی به طور مشخص مضطربه.
خب معلومه. بنابراین در حالت عادی او با شما هیچ وقت تماس میگیره یا همینجوری میاد تلفن میکنه؟ هیچ وقت.
من باید باش تماس میگیرم. مثلا بهش گفتم تلفن بهت میدم، چون اینجا همه کارا با تلفونه. خیلی سخت مثلا تلفن نمیپذیره، میخواد مثلا با تلگرام اینا با سیستم خیلی ارزون در بیاره و اصلا مشکل تماس، یعنی خودشو در واقع یه مقداری ایزوله کرده، همین مثلا باعث ایزوله شدنش.
خب ببینید بر اساس حرفایی که شما من میزنید، از یه طرف ایشون مضطرب و نگرانن، از یه طرف افسردن و از یه طرف خشمگین و عصبانی از دست همه کس و همه چیز.
بله کاملا.
بنابراین آیا با خانواده که در ایران، بذارید یه سوال دیگه بکنم، خانواده در ایران در ارتباط و تماس هست؟
بله از طریق تلگرام و خدمت شما از طریقای، ولی ارتباط هم تو تلگرامی نه خیلی.
آیا به هیچ کدوم از خواهر برادرها هست که نزدیکتر از بقیه باشه؟
نه شاید به خود من نزدیکتره، یعنی به هیچ کدوم نزدیک نیست، ولی به نسبت شاید به خود من نزدیکتر.
شما چندومی هستی تو اون هشتا؟
من چهارومی هستم
و ایشون هشتومی هم دیگه
جان؟
و ایشون هم که هشتومی آخری هم.
بله.
آیا وقتی که از منزل شما رفت با ناراحتی و نگرانی رفت یا با عصبانیت و قهر رفت، یا خب به هر حال فکر کرد دیگه به سر آمده باید بره رو پای خودش بیسته یا خودش خواست؟
خیلی سعی
میکنه خودش رو مدیریت کنترل کنه. آغاز نداره. حالا پرسشتون از من چیه؟ چون همسرت کنم صحبت
من خواهم بیشتر بدونم که چگونه باش برخورد بکنم.
ببینید شما در ارتباط با او فقط میتونید دو تا چیز رو در ذهن داشته باشید، که محبت و مهربونی و اگر یه کاری رو اجازه میده برش بکنید، و دوم اگر فرصت مناسبی پیدا شد در حد کم کم مثلا یه جوری بهش بفرمایید که بهتره شاید یه دکتر بره که اینقدر اذیت نشه و آزار نبینه. همین، یه کار دیگه ای نمیتونید بکنید.
بله، حالا مخصوصا در رابطه با بچه‌اش می‌خواستم ببینم که
به هر حال کار خاصی. آخه شما کاری نمی‌تونید کنید. اولا او یه مقدار بچه رو در اختیار کنترل داره، به عنوان تنها ملکی که مال خودشه اجازه دخالت کسی رو نمیده، بعدن میخواد جبران کنه شما یه چیزی بگید، بعدم به هر حال تنها چیزی یا کسیست که داره. من فکر نمی کنم شما در خصوص بچه کاری بتونید بکنید، فقط تنها کاری که شما میتونید بکنید برخی از وقت به دلیلی بهانه ای، حالا ایده اینه نمیدم تعطیل فلانه، مثلا یه اسباب بازی مناسب سنش براش بگیرید که حداقل از این بابت دوتا کار بکنید، هم بچه رو خوشحال کنید، هم یه رابطه ای رو نسبتا خوب با خودش و بچه برقرار کنید در همین حد، یعنی ولی یا مثلا اگر اجازه بده مثلا بیرون میرید ببریدش براش چیزی بخرید یا حرفی از این قبیل، ولی اونم تازه وقتی است که نمیدونم چجوری تلقیش میکنه.
نه اون مشکل نداره، اون رو میتونین اونو
من فکر کنم شما فقط یه مقدار کمک مالی میتونین بکنین که باری رو از رو دوشش بردارید، یه مقدار محبت و مهربونی به این معنا که کاری که او دوست داره بکنین، نه اینکه کاری خودتون دوست دارید یا درست میدونید. و سوم اگر فرصتی پیدا شد، اگر او گله و شکایتی از زندگی و روزگار و حالش کرد، کمکش کنید، توصیه کنید دکتر بره. همین بله، واقعا کار زیادی با یه آدمی تو این سن و سال و این شرایط که نمیشه کرد.
درست.
به هر حال امید.
بعد مون درش کانادا در موقعی با برگشتش به ایران
که والا من که فکر نمی کنم یک برگرده بعدم یه همچین کسی با اون شرایطی که گفتید اونجا جاش نیست. نه. ببینید حداقل کانادا از یه حمایتی و یه امنیتی برخورداره و از جانب دیگه مقدارم از بخش دولتی در مواقع حداقل کمک هایی میگیره. ضمناً به هر حال بقیه اعضای خانواده هم فکر نمی کنم باش بتونن یه جوری کنار بیان و یا او کمک بکنه. بعدم احتمالا خودش هم بر نمی گرده. گفتن این که برگرد ایرانم ممکن این رو به عنوان نوعی در حقیقت خلاص شدن از شرش و دشمنی تلقی کنه. نه، من اونو اصلا بهتون توصیه نمی کنم. اگر خودش اومد و مثلا خواست بره و اصرار داشت، خب مثلا شما میتونید بلیط هواپیماشو بگیرید برای خودش و دخترش، اون کارو میتونید بکنید، ولی اصلا اونو مطرح نکنید عزیز، چون اون معنایی نداره. مشکل خودشه، هر جا بره با خودش مشکلا رو میبره.
همین میبره.
خواهش میکنم. به هر حال متاسفم از آن چه شنیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگاش من چند دقیقه فرصتی هست که من ازش استفاده کنم برای پیام هام. یکی این که من کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر رو که 10 شخصیت ناسالم هستن و نوعی خودشناسی و دگرشناسی هست رو سه شنبه 3 اکتبر از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم داشت. اینها جز کنفرانس های 24 ساعته منه که 8 هفته ادامه داره. بنابراین کنفرانس خودشناسی و دگرشناسی 10 تیپ شخصیت ناسالم. همچنین روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 14 در مونترال در کانادا، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر کدام از این شهرها 2 کنفرانس دارم. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من میتونید در حقیقت به دست بیارید. محل برگزاری، موضوع صحبت ها. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 1-818-883-8100 اریا کد 818. این نکته رو عرض کنم که کشتی ظرف احتمالاً چند روز آینده طبق معمول سولد اوت خواهد شد. ما هم چند صد نفری بیشتر نیستیم. بنابراین اگر مایلید همین هفته لطفاً اقدام بفرمایید. به هر حال بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
اول سنت car accident and I got injured really bad. Mr. Cheyenne got me $4 million for my case. Mr. Cheyenne and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Cheyenne to take care of my case. Thank you, Mr. Cheyenne.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635-85.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی ها؟ بگو ببینم چی کار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن. بعد 15 روز ببینم چی میگی؟
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چی کار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کافه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کافه در وست وود ویلیج طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینگز اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم به بچه‌ها زنگ میزنم فردا اونجاییم.
310-294-2323.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام بگید.
سلام بفرمایید.
میبخشید من سالی که دارم خدمتون دو قسمت داره. قسمت اولشون هستش که من لطور سلام ناگهانی متوجه شدم در مورد خودم که من یه شخصیت کنترلینگی دارم که این در ریلیشنشیپ های من با افرادی که علاقه که من نزدیک هستم خیلی تاثیرگذار بوده و باعث شده که خیلی ها از من رنجیده بشن و از اطراف من برن و این مسئله رو وقتی فهمیدم بسیار ناراحت هستم و یعنی حقیقتا شرمنده هستم.
شما چند سالتونه؟
من 47 سالم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من 5 تا خواهر دارم، یه برادر دارم و آخرین بچه هستم.
یعنی 7 از 7 دیگه.
بس.
یعنی 7. به من بفرمایید که ماجرای استراب و نگرانی چقدر شما هست؟
من استراب به طور حسن دارم، همیشه من بگم خیلی مستارب هستم ولی استراب دارم. دارم که برفرض بفرمایید که به سری از موارد پیش میاد که از انجام کار خودداری میکنم برای اینکه نمیتونم ببینم که یا آخرش موفق هستم. این به من استراب میده، تصمیم میگیرم که اصلا اون کار رو یک شکنار بذارم تا اینکه شروعش بکنم.
چون ببینید معمولا علت اصلی کنترل ترس و استرابه بیش از هر چیز دیگه. یعنی من چون آدم مضطرب و نگرانی هستم نمیخوام اختیار از دستم در بره، پس میخوام اختیار رو به دست بگیرم و بعدم از دیگران هم اختیارشون رو بگیرم. ولی برخی از اوقاتم اینه که اصولا چون کارا رو دست دیگری میدم همیشه ناراضی هستم، بعد وسطاش یه جایی که بدونی که بدونم و بتونم میخوام حالا اوضاع رو اداره کنم. اگر به شما بگم مثلا بدترین مورد کنترلی که شما مثلا این اواخر کردی در ارتباط با کی بوده، تو چه زمینه‌ای بوده یا چه چیزی سبب شده که مثلا به خاطر اون حالت کنترلینگ شما رابطه خراب بشه، من مثلا مثالتون چیه یا مثلی که به من میتونید بگید چیه؟
من فکر میکنم بدترین موردی در اخیرش اتفاق افتاده هستش که با به اصطلاح دوست پسرم بریک اپ کردم سر مسئله که در واقع حتمت دوم سالم دقیقا و من اینجا برمیگرده به خاطر اینکه یک به اصطلاح جنبه شخصیتی دیگه دارم که شاید با خیلی ها به اصطلاح تطابق نداشته باشه، بسیار متفاوت هستش با دیگران و اون هم این هستش که فرض فرمایید اگر که من بدونم یه مردی حتی اگر با من دوست هستش با من در ریلیشنشیپ هستش ولی با زن دیگه هم در ارتباط باشه در جنسی، واقعا برای من مهم نیست. یعنی اصلا من این رو چیز مهمی نمیدونم، احساس میکنم که ضعف شخصیت اون مرد هستش ولی نه این که بتونه روی من تاثیر بذاره.
حالا فرض کنید یه نصب کنید یه مردی ضعف شخصیتی داره، دزده یا چاقو میکشه، شما وقتی به شما پول شما رو میدزده چاقو به شما میزنه، شما میگید ای این اشکال اونه، به من ارتباط نداره، چجوری میتونید همچی استدلال عجیب و غریبی بکنید؟ اون ضعف اونه، یه چیزی علیه شماست.
بله، برای همین میگم مطابق با منطق در نمیاد و خیلی نیستش. ولی بس فرمایید شخصا میگم اگر یه مردی در فرد کاری نداشته باشه این برای من یعنی هیچ جذابیتی که کاملا اون شخص در نظر من میسی آدم مرده است. ولی مثلا این قضیه رو یک طوری هستش که انگار که یک نمیدونم شاید یک شیطنتی در این شخص هستش، ولی به طور به هیچ وجه به من یعنی شخصا اهمیت نمیدم. اگر جنسی باشه، اگر عاطفی باشه فرق داره، ولی اگر جنسی باشه شخصا اهمیت نمیدم.
حالا خب های برمیگرده به نگاه شما به مسئله جنسیت. شما من بفرمایید اولا چی خوندی چه میکنی؟
من معلم هستم.
اوکی. دوم من بگید که از نظر ازدواج و اینها تا به حال چه کردید و فرزند؟
من یک بار ازدواج کردم، طلاق گرفتم.
در چه سنی؟
در چه سنی طلاق گرفتم؟
من در چه سنی ازدواج کردم؟ در چه سنی طلاق گرفتی؟
22 سالگی ازدواج کردم، 30 سالگی طلاق.
فرزند چی داشتی؟
فرزندم یه دونه دختر.
الان چند سالشه دخترتون؟
22.
خب اون وقت بعد از جدایی دخترتون با کی زندگی میکرد؟
با من. با من.
و همکنون هم با شماست؟
نه خیلی الان از من جدا شده، تحصیل میکنم.
اوکی. شما اون وقت دیگه ازدواج نکردی؟
نه.
اون وقت روابط دیگری که داشتید کم بود، زیاد بود؟
بسیار بسیار محدود، بسیار محدود، یعنی میشه گفت تقریبا میشه گفت نبود، یا اگر بوده بر فرض به اجبار کسی، نه اجبار مردی بگم، مثلا دیگران هی بگم که تو اختیار داری با کسی باشی تو، ولی نه خودم تمایلی به هیچ وجه به ارتباط جنسی برقرار کردن با مردی نداشتم.
خب شما فکر میکنین نصب کنین فکر میکنین خب شما دلتون میخواد با آدم ها دوست باشید از جمله مردان، ولی چون تمایل جنسی نداری میگه خب بره با یک کسی دیگه هم قابل بشه، ولی من اهمیتی نداره.
به طور محط میتونه یک مواردی باشه، ولی خودم میگم بیشتر ترجیح میدم یه ارتباط عاطفی داشته باشم، نه اینکه بگم که کاملا ضد ارتباط جنسی هستم، ولی اون جنبشه که برام مهمه، نه اینکه یک رابطه جنسی با یک نفر داشته باشم.
خب آخه آیا یه همچین رابطه رو هیچ وقت داشتی؟
تنها عاطفی باشه؟ نه، هیچ دوست مردی نداشتم که تنها از نظر عاطفی بتونم
خب مردی که دوست خب نه پس هیچ وقت نبوده، بنابراین اگر چیزی هم بوده همه جنسی بوده؟
میگم بسیار محدود بوده، شاید یه مورد دو مورد.
مثلا اون چقدر طول کشیده که دو مورد؟ چون شما 17 سال عقل
بسیار کوتاه.
نه شما الان 17 سال شما جدا شدید درسته؟
بله دقیقا، بله دقیقا. من شاید بگم یکیش مثلا حدود 2-3 هفته که به یک نفر آشنا بودن، یکی دیگر شاید حدود 2-3 ماه بوده، و آخریش که این ارتباط قبلیم بوده به اصطلاح از راه دور بوده بیشتر، یعنی بیشتر که همش از راه دور بوده. شاید میگم شاید یکی دو بار دیده باشمشون، ولی از راه دور. و من
ولی تمایل جنسی به اونا اونقدر نداشتی؟
به قبل یا نه، به این آخری چرا تمایل جنسی بیشتر.
ولی خب اگرم رابطه جنسی نباشه شما باش راحتی؟
دوست دارم که با این باشه، ولی وقتی هم نیست ناراحت نیست.
چقدر خودتون فکر میکنید در وقت گفتگو با خانمهای دیگه مثل اونایید یا فکر با این متفاوتید؟ و اگر متفاوتید هستید
متفاوت.
ولی چرا فکر میکنید شما متفاوت بودید؟ از کی نگاه شما به موضوع مرد یا رابطه احساسی عاطفی یا رابطه جنسی این گونه بود؟ یعنی این نگاه و نظری که شما دارید از کی داشتید که با شماست؟
تا اونجا که یادم میاد با من بود،
هیچ
وقت نظر دیگه‌ای نداشتم، همیشه که اگرم به اصطلاح حالا جوان‌ترم که دیدم اگر دوست پسری داشتم رابطه عاطفی باشه، رابطه یک جنسی برام هیچ وقت مهم نبود.
خب ازدواج اولتون چه جوری بود؟
بچه نبود.
یعنی از نظر احساسی عاطفی جنسی 22 سالی ازدواج کردی؟
از نظر عاطفی که اصلا وجود نداشت، چون که به اصطلاح ارنج شده بود، ارتباط عاطفی نداشتیم. ارتباط جنسی خب چرا بودش در طول 8 سال به طور حتمی بودش، ولی ارتباط عاطفی اصلا.
ولی اگر دست خودتون بود میخواستید رابطه داشته باشید با ایشون از نظر جنسی، یا اینکه فقط به خاطر اینکه همسر بودید اون نقش رو ایفا میکردید؟
شاید برای یه چند سال اول میخواستم، ولی وقتی رابطه عاطفی برقرار نکردیم در واقع نقش هم سر میخواستم.
شما را اگر دیگران توصیف کنن از در ظاهر و زیبایی و جنبهی که به هر حال به عنوان زنانه میدونن، کجا قرار گرفتید؟ متوسط، متوسط خوب، خیلی خوب، متوسط بد؟
اگر فکر کنم اگر دیگران بخوان مثلا توصیف کنن میگن که خاک هستش، یعنی که جذابیت جنسی دارم. حالا ممکنه زیبایی خیلی خاصی نداشته باشم یا اندام فوق العاده نداشته باشم، ولی اینجور دیگر از دیگران شنیدم که جذابیت جنسی حتی دخترها، نه تنها بگم آقایون، نه حتی
خود شما که گرایشی به سمت خانوما ندارید.
نه
به من بگید که اولین نگاه و نظری که یا اطلاعاتی که درباره موضوع جنسی پیدا کردید تو چه سنی بود؟ از کی آگاه شدید از این موضوع؟ برای که بچه آخرید، خیلی اتفاقات دور برتون بوده، از این که بشنوید، از این که رابطه هایی رو ازش
بخونید.
جان
بله بخونید فکر کنم که از طریق مثلا فیلمی بوده که دیدم، یعنی اولین خاطره هایی که به نظرم میاد توی فیلم سینمایی، نگرگم فیلم
به سبا. اونجا بود که مسئله احساسی عاطفی برای شما مطرح شد؟ چون بلین افلا شما دختر اون آخر است. نه سب کنید، چون دختر آخر هستید اون محبت نبوده، بنابراین شما بعدم دختر آخر بودید، رفتید توی مقدار زمینه رویا و خیال، و بعد در نتیجه وقتی مثلا فیلمای سینمایی دیدید فکر کردید خب اونام که رابطه جنسی نشون نمیدادن، بنابراین فکر کردید رابطه خوب و ایدئال یعنی همین دید.
نه معذرت میخوام، اتفاقا نظر من کاملا برعکس بود. فیلم سینمایی که در خاطرم هستش اتفاقا رابطه جنسی رو نشون میداد.
شما در چه سنی فیلم رابطه جنسی رو نشون میداد؟
به طور راحت زمان قبل از انقلاب بود، برای اینکه من در زمان انقلاب نشدم.
آخه شما که انقلاب که 38-9 سال، شما 8-9 ساله بودی؟
بله.
یعنی چه کجا این فیلم رو دیدی؟
تو سینما.
آیا آخه از هم چیزی که ممکنه نیست عزیزم در سینماهای ایران رابطه جنسی نشون میدادن؟ ممکن بود زن و مردی هم دیگر جان؟
خاطرم هستش که با خواهر بزرگترم رفتم سینما و این فیلم
آخه از همونجا که رابطه جنسی نشون نمیدن، ممکن بود زن و مردی هم دیگر رو بغل کنن در ارتباط فیزیکی با هم قرار بگیرن، ولی رابطه جنسی نشون نمیدادن.
نه اگر بخوام دقیقا بگم، برنامه به این شکل بودش که یک کلفتی توی خانواده بودش که این آقایی که مثلا آقای اون خانواده بود مثلا هی بهش دست میزد، یا مثلا نگه از لحظه بود میرفت بالا جایی رو تمیز کنه، مثلا این صحنه دقیقا در خاطرم هستش که رفته اینکه نباهده بود میخواست لیسته رو تمیز کنه مثلا به پاهای دختره دست.
خب اون که رابطه جنسی نبوده عزیز، اون که تماشای بدن
اولین خاطرم این هست.
نه میدونم، نه آخه خب چون اونو تعجب کردم. نه شما هیچ وقت که مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگرفت؟
خاطرم هستش که یک بار من شاید بگم مثلا حدود 7 سالم اینطورا بودش، داشتم از مدرسه برمیگشتم، یه پسری مثلا بگم شاید مثلا من در ذهنم که اینطور نیست، ولی پسر جوونی بودش سعی کرد من دست بزن. این اولین چیزی هستش که داشتم، این تنها خاطره هستش که مثلا بچه بودم یه نفر سعی کرد، یه پسر غریبه توی کوچه سعی کرد من دست.
دیگه چیز دیگه هست؟
چیز خاص دیگه نبوده، مثلا ممکنه که یه پسر همسن خودم، مثلا همون بچه بودم مجدد، یه پسر همسن خودم خواسته باشه به من دست بزنه.
ولی هیچ وقت اتفاقی با یه کسی که ذره بزرگ سالتر از شما بوده نشد؟ به من بگید چقدر فکر کنید وقتی شما به دنیا آمدید یا بعدش شنیدید یا به هر حال تو خونه حرفش هست که مثلا از دختر بودنتون بقیه خوشحال راضی بودن یا خیلی دیگه دختر نمیخواستن؟
من مادر پدرم شاید دختر دیگه نمیخواستن، یعنی دلشون میخواسته که من پسر باشم، ولی از این نظر که دوستم داشته باشن، تا اونجایی که یادم هستش تمام خواهرام، برادرم، مادرم، پدرم همه دوستم داشتن. خب. یعنی از نظر عاطفی من هیچ وقت در خانواده کم بود نکردم. همیشه احساس کردم که همه من
دوست. خب آره، ولی آخه علتش ضعف و زبونیتون از، یعنی شما عروسک و اسباب بازیشون بودید. ببینید عزیز، مثل اینمونه که من ببینم یک کسی رو ازش دارن مواظبت میکنن، بهش غذا میدن، ولی خب ادش این که مثلا دست نداره. نه ببینید، من فرض کنم یک کسی تو رستوران میاد، دو نفر بهش دارن غذا میدن، من که نباید بگم خوش به حالش دو تا نوکر داره. واقعیتش اینه که دست نداره. بنابراین بچه کوچک اشکارش اینه که احساس ضعف و زبونی میکنه و اون محبت هم محبتی نیست که عمیق و سنگین باشه، در حقیقت اونا برای حال خودشون اون رو میخوان. خیلی متفاوته با این بچه‌ای که با مادرش در ارتباط دائمی است و نیازش رو برآورده میکنه. به هر حال حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، این برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید، انگار اجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
سلام، من دکتر پاتریشیا بهزاد از ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر در تارزانا هستم. امروز می‌خواستم راجع به دنچرز یا دندان‌های مصنوعی با شما عزیزان صحبت کنم. خبرای خوبی براتون دارم. خبرای خوبی برای مادر پدرها یا مادر بزرگها و پدر بزرگها و حتی جوانانی که به هر دلیلی تا الان مجبور بودن دندون مصنوعی بذارن و با دندان‌های مصنوعی غذا بخورن. شما دیگه مجبور نیستین با این همه سختی غذا میل کنین و همش سر میز غذا نگران این که دندونتون از دهانتون در بیاد باشین. دیگه مجبور نیستین با دندانهای مصنوعی، مخصوصا دندانهای پایینی که همش به لثه هاتون سابیده میشه و دردناک میشه، دست و پنجه نرم کنین. دیگه برای این مشکلات راه حل هست و اونم اینه که این دندانهای مصنوعی با ایمپلنت محکم به فکتون قفل میشن که دیگه حرکات زبان نتونه اونها رو جابجا کنه. ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر دو تا راه حل خوب براتون داریم. یکی این که این دندونها رو به طور دائمی براتون به لثه ها قفل میکنیم، یا این که طوری قفل میکنیم که خودتون بتونین هر وقت خواستین درشون بیارین و تمیزشون بکنین و به لثه هاتون یه استراحتی بدین. ولی دائمی ها رو نمیشه هر وقت خواستین در بیارین. سالی یک بار باید بیاین آفیس ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر و ما براتون تمیزشون میکنیم و دوباره سر جاشون میگذاریم. اینها رو بهشون میگن آلان 4 یا آلان 6 یا آلان 8، بستگی داره هر کسی برای چند تا ایمپلنت توی لثه هاش جا داشته باشه. حالا بعضیا هستن که همه دندوناشون رو از دست ندادن و فقط یکی یا چند تا دندون جلو یا عقب رو از دست دادن. برای اونها هم راه حل داریم. میتونیم به همین ترتیب یا با دندانهای دائمی یا با دندانهای متحرک دندونهاشون رو جانشین کنیم. میدونم زیاد این توضیحات در رادیو واضح نیست و همین توضیحات براتون چندین سوال دیگه به وجود میاره. برای همین ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر در تارزانا ترتیبی دادیم که شما عزیزان میتونین تشریف بیارین و بدون اینکه براتون هزینه برداره مشکلات مربوط به دندانهای مصنوعیتون رو با ما در میون بگذارین و ما هم مشاوره اولیه رو همراه با اکس‌ری و عکس‌های لازم به طور رایگان برای شما انجام میدیم تا راه حل‌های ممکن رو از گرونترین و بهترین تا ارزونترین با شما ارائه میدیم و شما بر حسب اولویت‌های خودتون از این راه حل‌ها یکی رو انتخاب میکنید. اصلا ممکنه بگید ما از این رود کانال و فیلینگ و این روکش و اون کلینینگ خسته شدیم، میخوایم همه دندونامونو بکشیم و با ایمپلنت دندونهای جدید بگذاریم. اونم اگر بشه براتون 100% انجام میدیم. امیدواریم که بتونیم تا جای ممکن به شما کمک کنیم که هم به بهترین شکل غذا میل کنین و بهتر و با اعتماد به نفس بیشتر لبخند بزنین و در نتیجه شادابتر و سالمتر باشین. اگر مایل هستید از این فرصت استثنایی بهره برداری کنید، برای مشاوره رایگان با ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر در تارزانا تماس بگیرید. شماره ما هست 323-886-DENTIST یا 323-886-3368 و به همچنین میتونید به وبسایت ما در www.eliteimplant.com مراجعه فرمایید. متشکرم.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترافل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیده. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس تراول و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیت هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
متشکرم.
سلام عزیز. خب حالا به من بگید پرسش یا اگر اطلاع دیگه ای میخواید به من بدید بگید، چون یه مقداری مبهمه همه چیز. میدونید جایگاه شما تو خانواده درست نیست، اینکه تصور میکنید همه محبت ها رو گرفتید نگرفتید، برای که اون محبت ها محبت های ارتباط عروسکیه که خواهر برادرها دارن و این خیلی متفاوته، و بعد اون احساس ضعف و زبونیه یه مسئله بسیار جدی است. بعدم این که شما دنبال یه رابطه احساسی عاطفی هستید که نبوده، و بعدم رابطه جنسی رو اونقدر اهمیت نمیدید، بعد خب یه باور خاصی دارید که اگر مثلا همسری یا دوست پسری دارید رابطه جنسی با کسای دیگه داشت مسئله و مشکل شما نیست و شما رو اذیت نمی‌کنه. البته من درست شما رو فهمیدم؟ اینا درسته؟
بله.
خب حالا خودتون فکر می‌کنید چه چیزی یک آزارتون میده، اذیتتون می‌کنه، و دو چه سوالی از من دارید، هر کدومی که دلتون می‌خواد؟
چیزی که آزارم میدین هستش که برخلاف چیزی که خودم هستم رفتار کردم. یعنی خب فرض بفرمایید من اگر که اصلا این مسئله برای ما اهمیت نداره، چرا باید در مورد این مسئله اینقدر کنجکاوی بکنم به واسطه این که به اصطلاح در ارتباطی دور و دور هستم، و چرا باید اصطلاح مسئله ازش بسازم که باعث بریکاپ هم؟
نه نفهمیدم کنجکاوی در چه زمینه ای؟
کنجکاوی که در موردی به اصطلاح شخصی که باهاش دوست هستم آیا با دیگران ارتباط داره یا نه.
خب شما که میگید چون که میگه ای داشته باشم مهم نیست، پس چرا چه کنجکاوی؟
به اونجایی برمیگرده که من احساس میکنم یه آدم کنترلینگی هستم، یعنی به اصطلاح اگرم هست من باید بدونم یا من باید باشم که اوکی بهش بدم. شما خودت نمیتونی این کار بکنی، اگر از من بپرسی من میگم اوکیه، برگه واقعا برای من اوکیه، ولی حالا چون این اتفاق نمیفته
شما به هر مردی بگید اگر خواستی بدی به من بگی اوکی منو بگیری، خیلی راحت بهتون میده، این بهتون اطلاع رو میده، و اون وقت ما مشکلی نداریم.
خیلی راحت تر هستم تا اینکه احساس کنم کسی داره دور از چشم من کار
میکنه. دور از چشم شما
همون مسئله من در واقع همین مسئله ازش که من میخوام در کنترل باشم در حالی که اصلا.
حالا شما هیچ وقت فکر کردید که بدتون نمیاد که همسرتون یا دوست پسرتون یه خانم دیگه هم باشه وسط رابطتون؟ شما انتخاب
کن. من خودم دوست ندارم در اون قضیه باشم. نه من دوست ندارم اونجا، یعنی دوست ندارم قسمتی از اون قضیه باشم، حتی حالا ممکنه اگر که حاضر باشم برام مهم نباشه، ولی من
نه. و فرض رو بر این بگیرید که همسر شما به شما بگه تو هم کاری نداشته باش ولی تو اینجا باش، شما باش راحتی؟
اجازه فقط اینجا باشم برای به اصطلاح تماشا منظورتونه؟ اگر بخوام تصورش رو بکنم در تصورم آره راحت، هیچ وقت این اتفاق نیفتاده نمیدونم، ولی در تصورم راحت.
اوکی. خب بنابراین نشون میده شما یه نگاه و نظرگاه خاصی نسبت به رابطه جنسی. آیا در وقت داشتن رابطه جنسی با همسرتون یا کسان دیگر، این آقا یا کسی، هیچ کدوم از اونا به شما حرفی زدن یا کار گفت گفتگوی داشتن که به نظر شما مثل شما غیر عادی هستید، متفاوتید، یا اینکه فکر کردن مثل بقیه تجربیاتیست که اونا با احتمالاً اگر داشتن با زنان دیگه داشتن؟
همشون فقط این ادعا داشتن که خیلی جذاب هست، چیز دیگه.
شما تو رابطه جنسی اون ارگزم و کلایمکس رو دارید یا ندارید؟
بله دارید. در بیشتر موارد، همیشه نه ولی در بیشتر موارد.
اوکی. آیا در اون زمان چیزی هست که تصور و تخیل میکنید یا به خاطر نوع رابطه هست؟
بعضی موقع ها احتیاج دارم که اصطلاح تصویری در جلوی ذهنم باشه. چه
yeah, okay. به من بفرمایید که آیا فیلم های پورنو یا سکسی یا اینا رو دوست دارید تماشا کنید؟ تماشا کردید یا نه؟
تماشا کردم. مثلا اولین باری که تماشا کردم شاید همون 20 سالم بوده تماشا کردم، ولی کوچکترین به اصطلاح بگم که مثلا فکرم 24 ساعته پیش این قضیه باشه اصلا، ولی اگر که مثلا بوده برای کنجکاوی چرا تماشا کردم.
فقط کنجکاوی از سر آگاهی بوده ولی شما رو تحریک یا برانگیخته نکرده؟
در زمان دیدنش نه. ممکنه بعدش مثلا
یا خب آخه بله بعدش برای که سوژه ذهنی بهتون میده برای که در موارد دیگه ازش میام. نه خب احتمالاً عزیز، احتمالاً میتونه نتیجه یه مقدار، نمیدونم شما چقدر اینو تایید میکنید، شاید هم نه، برای آقایون که اینه، ولی شاید بعض وقت به خاطر اینکه در دوره فرض کنید نوجوانی یا جوانی یه مقدار خود ارضایی میکردی. آیا میکردی؟
نوجوانی اصلا نه.
جوانی چی؟
جوانی هم دیگه ازدواج کردم دیگه.
پس نبوده اونقدر.
نمیتونم بگم اصلا اصلا نبوده، ولی شاید به عنوان مثلا یه اکسپریمنت بوده. من
ندارم بگم دیگه، ولی اصلا به اون صورت که بخواد. تو چه زمینه دیگه شما فکر کنین غیر عادی هستید؟ از فرض کنین غذا گرفته، رقص گرفته، موسیقی گرفته، خواب گرفته، هرچی، در چه زمینه دیگه خودتونه که متفاوت از بقیه به ویژه خانوما میبینید و میدونید؟
به ویژه متفاوت از خانوم ها، زیاد به بحث هایی که مثلا بین خانوم ها هستش، حالا نمیخوام بگم فقط خانوم های ایرانی، حتی خانوم های مثلا خارجی اینا هم علاقه ندارم. من بیشتر دوست دارم که بحث هایی مثلا میگم زنانه رو زیاد علاقه بهش ندارم، دلم نمیخواد قاطیشون بشم.
نه متوجهم. البته اون یه مقداری میشه. چقدر واقعا، البته یادتون نمیاد، ولی چقدر در حدی که به خاطر میارید مثلا ترجیح میدادید چون خانواده هم پسر میخواستن ترجیح میدادید پسر باشید، یا برخ از وقت رفتار یا حتی لباس ها یا علائمی از حالت پسرونه رو داشتید؟
والا خودم هیچ وقت ترجیح ندادم که پسر باشم. هیچ وقت یادم نمیاد که دلم میخواد پسر باشم، ولی خب مثلا اون زمانی که بچه تر بودم خیلی از وقتا مثلا موهام گوگوشی بود، در ایران به اصطلاح میگن گوگوشی، خیلی
کوتاه
داشتم. بله، نه اینکه کوتاه میکردم، برام میکردن، نه اینکه من بخوام موهامو کوتاه بکنم، نه، ولی خب موهامو خیلی کوتاه، مثلا شاید یه مدتی کوتاه میزدم، مثلا مینی شورت میپوشیدم. بعد دوست داشتم کلا آدم در بچگی الان خصوص بگم فعالیت داشتم، مثلا شاید کارایی میکردم که مثلا هیچ وقت عروسک دوست نداشتم، دوست داشتم با تیله بازی کنم، دوست داشتم با ماشین، از این ماشین کوچیک بازی کنم. این چیزایی که در خاطرم هستش. در ضمن من میخواستم خدمتتون بگم من دوستان بسیار بسیار محدودی دارم، یعنی شاید مثلا حد یه دستم نباشه و روز به روزم کمتر میشه، چون که
نه. حالا اگر این دوستان نزدیکتون رو همه رو ما جمع کنیم بگیم با هم یه صحبت و مشورتی بکنن درباره دو چیز نظر بدن، یکی اخلاق کلی شما، یکی اخلاق احساسی عاطفی جنسی زنان مردانه شما. تو قسمت اول به من میگن این خانم چگونه زنیست؟
بله، میگم یه زنی هستش که اخلاق داره، یه زنی هستش که بسیار لویال هستش، شما میتونی کاملا بهش اعتماد داشته باشی و این چیزایی که درم هست، یعنی شما هیچ وقت نمیتونید عملی رو جلو من انجام بدین یا حرفی رو به من بزنید و به هیچ وجه این به هیچ جایی دیگه نمیرسه. یعنی کسی که من رو بشناسه میدونه که به طور 100% میتونه به من اعتماد داشته باشه.
البته میدونید از نظر تکنیکی اینه که به خاطر اینکه میشه به شما اطمینان داشت و اون که شما دلتون میخواد هیچ کس راز شما و فکر شما رو به کسی نگه، یعنی نو پروجکشنه دیگه. دومی چی عزیز؟ از نظر جنسی چی میگن؟ به مردی و زنانگی و اینا؟
از نظر جنسی به من میگن که تو با مردا خیلی خوش رفتار میکنی، هیچ وقت بهشون اجازه نمیدی که بهت نزدیک بشن، تو همه رو همون بر لحظه اول قطعشون میکنی، مثلا هر کسی میخواد نزدیک بشه تو یه میتونی رفتاری نگاهی که این واسه مثلا نمیخوای اصلا قاطی بشی. حالا ممکنه که در وجود من واقعا یعنی بخوام نزدیک بشم، ولی دوست حالت مغروری دارم، حالتی دارم که نمیخوام هر کسی فکر کنه که مثلا من خیلی آدم آسونی هستم، تا مثلا بیل شده به من سلام علیک بکنی من فوری با تو آشنا میشم دوست میشم. اینو فکر کنم دوستانم هم کاملا متوجه شدن که این حالت رو.
خب البته این اگر با این سرعت شاید نه، ولی خب شما در زندگیتون اقلا تو 17 سال گذشته نشون دادید که اگر کسانی هم به مقدار زیادی توجه کنند و علاقه من باشند و دنبالتون بیان، جواب مثبت از شما نمیشنوند. این فقط وقتی نیست که از جانب شما پیام بگیرن، اونا هم که پیام بدن شما جواب نمیدید، چون یه دنیای خاص دارید. چون عزیز یه ذره زمینه این رو نشون میدید که به هر حال یک گرایش هایی دارید که خیلی همراه زن نیست، نمیخوام بگم ضد زنه، ولی خیلی هم این به هر حال نقش زنانه، وظیفه زنانه، در حقیقت هویت زنانه رو باش راحت نیستید، از حرفاتون پیداست، یعنی اون موضوع اصلی است و به همین جاست که برخ از وقت نمیگم در شما گرایش های بایسکچوال رو به وجود میاره یا لزبیان بودن رو در خانوما، یعنی همجنسگرایی رو. بنابراین حتی ممکنه الان یه دی این ذهنیت، یعنی کسانی که کارشون اینه مقدار فکر کنن که شاید به اصطلاح شما همچنان در کلازت باقی موندید، تای وجودتون یه کششی ممکنه وجود داشته باشه، چون وقتی به مرد نیست میتونه به زن باشه، البته میتونه به هیچ کدام نباشه و این برمیگرده به یه مقدار موضوع هورمون هاتون. و به من بگید از بابت هورمون ها اینا که هیچ وقت شما مشکلی نداشتید یا متخصصی که به عنوان متخصص زنان بوده با شما مسئله ای نداشته یا خود شما شکوه و شکایتی نداشتید؟
من هیچ وقت به وسیله دکتر به صلاح تشخیص داده نشده که در هورمونام اختلالی وجود داره، ولی خب به خاطر اون به صلاح مسئله دوران که به صلاح رگل میشی مثلا دارم درد داشتم یا منظم نبوده، همیشه قرص ضدحاملگی سالهای طولانی خوردم، ولی تنها چیزم با به صلاح زنانی، یعنی من خب. تقریبا
ندیدم. نه حال اون نشون میده شاید یه مقدار عدم تعادل هورمونی هست عزیز، یعنی که شاید اون رو هم بهش برسید، نه به خاطر مسائل جنسی، بیشتر به خاطر مسئله و یا موضوع سلامتیتون، چون من فکر کنم یه خبری حالا یا فیزیکی اونجا هست، پزشکی اونجا هست، هورمونی اونجاست، یا یه زمینه روانی و سابقه کودکی هست، یا هر دو که دست به دست هم داده و شما رو به مقدار زیادی خیلی متفاوت از متوسط مردم که در این زمینه مقدار حال عادی و طبیعی دارن کرد. یعنی آنچه که شما به من میگید خیلی عادی و طبیعی نیست، یعنی گفتم مخصوصا اگر برچسبای دیگری روی شما نخوره و اونا رو کنار بذاریم و شما رو به عنوان یک خانم به هر حال یه زن بهتون نگاه کنیم، خیلی اون بار رو نمی کشید و به همین جهت که شاید بد نیست با متخصص زنانتون درباره آزمایشایی که به ترشح قدرت هورموناتون مرتبطه یه چکی بکنید، اونم گفتم به خاطر سلامتی. حالا به مورد دومی که پرسشتون از من چی عزیز؟
من
میخواستم
بدونم که من همین مسئله که خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه من با دوستی که مثلا داشتم که در راه هم بوده و خیلی ارتباط خوبی هم داشتیم و از این ارتباط بسیار لذت بردم و دوستش داشتم، سر همین مسئله که در واقعیت برام مهم نیست ولی در سر همین مسئله من به اصطلاح مشاجره کردم که این مشاجره بعد از مدتی که به اصطلاح تکرار شده باعث شده که از هم دیگه جدا بشیم که ایشون به اصطلاح من رو پس زده در واقع.
یعنی ایشون چون با زنان دیگه رابطه داشته بدون
نه ایشون به خاطر این که من این مسئله رو تکرار کردم.
کدوم مسئله رو؟
مسئله ای که مثلا شما با که باز زن دیگه ای ممکنه باشید این حالا که
خب اگر ایشون نصب کنید، اگر ایشون نبوده شما دلیلی نداشتید که این که نشان دهنده یا آسیب دیگری، یعنی شخصیت پارانوید و شکاکی که تو هم با بقیه عوامل میخونه. ولی من اینو اینجوری فکر نکردم، من فکر کردم که ایشون روابطی داشته یا به شما نگفته. بحثتون اونجاست.
خب ببینید، من مثلا چیزی که به چشم خودم دیدم اینو خدمتتون عرض کنم، توجهی بوده که مثلا در حضور من به زنان دیگه من دیدم.
خب اون که معنیش چیز نه. بسیاری از آدم ها یه کنجکاوی نسبت به زن و مرد دارن. بسیاری از آدم ها نوع نگاهشون، نظرشون به دلیل یا عادتهایی و یه سابقه یا به هر حال یه زمین های ذهنی است، ولی معناش این نیست که رابطه ای هست. به علاوه شما که با کل رابطه مسئله نداره، در این که فرض کنید به یه خانمی توجه کرده که تازه شما نمیدونید چرا توجه کرده، که قرار نیست به هم بریزید.
به علاوه اون، وقتی که به اصطلاح هنوز ارتباط ما جدی نشده بودش، خودشون هم گفتن مثلا در حالی که مثلا ما با هم صحبت فقط می‌کردیم، خودشون هم این مسئله رو گفتن که مثلا ارتباط داشتن در همون مواقع.
اگر برای شما مهم نیست کلش، اینجا که قرارم نبوده کسی که با کسی آشنا میشه روابط دیگه رو قطع کنه، مگر اون زمانی که موضوع جدی میشه.
بله، خب منم دقیقاً همون بخاطر همین فرمایش که شما فرمایید، من اون موقع مسئله نداشتم، برای اینکه خب جدی نبوده با من. هنوزم مسئله ندارم، ولی برمیگرده به همون قضیه که من احساس میکنم من یه آدم کنترلینگی هستم. من میگم که مثلا من باید بگم که این اوکی یا اوکی نیستش. اگر شما خودت بری مسئله است، ولی اگه من بگم اوکی یا من اوکی،
آخه اونا یه ظاهر مسئله است. نه، به نظر من ماجرا به کنترلینگ شما نیست. شما دنبال دلیل و بهانه میگردید، میدونید؟ یعنی دنبال بهانه میگردید یه موضوعی رو مهم جلوه بدید یا ندید. و الا اینکه شما بگید اگر یه مردی که من تو زندگیشم یا تو زندگی یا حتی همسرمه به من بگه من میخوام با این خانم برم، منم بگم برو، من این اجازه رو بشیدم اشکال نره. ولی اگر بفهم بدون که من بگه رفته، من ناراحت میشم. آخه معنی نداره. خب شما به نفس عمل کاری ندارید به این که به شما بگن. بنابراین نه، آخه شما موضوع اینه که چون آدما نمیگن شما مسئله است. چون میدونید شما یه شرطی میگذارید، مثلا میگید اگر برادر من حامل میشد. خب آخه برادر شما هیچ وقت حامل نمیشه، این چه شرطیه؟ یعنی بگید که اگر مردی من باش مثلا ازدواج کنم یا دوست پسر من باشه با یه تعهد ارتباطی، به من بگه من از این خانم خوشم اومد، اجازه میدی من باش برم، من بگم بعده، من اشکال نداره که شب نیاد خونه اونجا باشه. ولی اگر همین که بره با اون و منم نفهمم یا بعدن به دلایلی بفهمم، وقت من ناراحت میشم. خب آخه این که
من دقیقاً همینو میگم. خب. برای همین خودم میدونم که مشکلم هستش، ولی دقیقاً من
نه به مشکل کنترل ارتباط نداره. به مسئله کنسورت برمیگرده به این که شما دنبال بهانه برای یه بازیای ذهنی میگردید عزیز. یعنی شما یه دوگانگی دارید که از یه طرف بس رو اصلا ترجیحتون دختر زنه نه مرد، دو دلتون میخواد با کسی که هستید بره با کسای دیگه خیلی با شما کاری نش باشه، سه دلتون میخواد شما هم اونجا حاضر باشید که اشاره‌ای هم بهش کردید، چهار اصولا میخواید او رو آزاد بگذارید و آزاد باشه، چون یه گوشه ذهنتون فکر کنید همچین قید و بندی رو برای خودتون قائل نیستید که یه روزی هم خودتون خواستید برید چون نمیخواید بعدن فرصتی رو با تعهد به کسی از دست بدید داشته باشید، و پنج به دلیل بچه آخر بودنتون یه ذره زمینه رویایی دارید و اینا رو در ذهنتون در دنیای خودتون خلق کردید. از این درست مثل یه فیلم خیالی که شما اون رو درست کردید باش زندگی میکنید، ولی خب در واقعیت چون یه جزءش نمیخونه، نتیجه این میشه که یه ازدواجی بکنید، تازه با اون شرایط بعدم 17 سال جدا بشید، کسی تو زندگیتون نیاد. یعنی شما اینقدر حرفتون این بوده که من میخوام با یه کسی ازدواج کنم که او حامله بشه، که خب همیشه کسی پیدا نمیشه چون مردان که حامله نمیشه. میدونید این بازی ذهن شماست، و الا به ماجرای کنترل و مالکیت و اینا به نظر من ارتباطی نداره. اینی که با یک کسی اولا صحبت بکنید، متخصص زنان، که هورمونا و قدرت شما رو آزمایش کنن که خاطرتون آسوده بشه اونجا درستی، بعدم با یه خانم روانشناسی مقداری بیشتر کار کنید که در این زمین ها تخصص دارن، امیدوارم یه مقداری بتونن بشکافن و روشن بشه که کجایی. به نظر من چند تا پرسش اساسی مطرحی که در اثر یه مقدار کار روان درمانی و تراپی براتون مشخص میشه که به هر حال شناخت بیشتر و بهتری از خودتون داشته باشید و به این ماجرای در حقیقت خیالی بودن و یه مقدار متفاوت بودنتون در زمینه‌های مختلف که به روابطتون با خودتون و جنس مخالف یا مرد مرتبط میشه پایان بده. یعنی این تاریکی رو با روشن کردن چراغی برای شما آشکار کنه. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مگر
میخوام جناب دکتر
این یه فقط بخاطر
یه مسئله
برام
روشن بشه،
میتونم چند دقیقه وقتتون بگیرم؟ آخه مسئله به اندازه کافی روشن شده، روی خط باشید.
نه فقط
روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایان.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من میگیره که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه، و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
هلو
خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده. مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخاب انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی،
تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو صد هش.
A Med works with REH Real Estate License Number 02011049.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرین شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرین شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم، بخشم وقتت میگیرم. میخواستم این سال آخری داشتم از خدمتتونی هستش که به صلاح در حال حاضر که این اتفاق در ریلیشن شده من با این شخص افتاده و این مسئله پیش اومد که به صلاح من اتهامی دادم بدون که به طور قطع به صلاح یک دلیل داشته باشم. آیا شما به نظر شما این کار درستی هستش که به صلاح من سعی کنم که دلجویی کنم؟
شما سعی کنین، شما باید اعلان کنین اشتباه کردید، از این بابت متاسفید، معذرت بخواید. ماجرای دلجویی، ماجرایی که من اشتباه کردم، معذرت میخوام و ببخشید. به همین سادگی. واضح خودتون هم باشین.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادین. من در مورد دختر 5 سال نیمه میخواستم ازتون یه سوالی بپرسم.
فرزند دیگه هم داری؟
نه خیر، تک فرزند.
بفرمایید.
خواستم بدونم، من تازگی یه جایی مشغول به کار شدم که البته کاری دارم که فول تایم انجام میدم، اما برای شنبه و یک شنبه ها توی یک مدرسه مشغول تدریس شدم و دخترم هم با خودم میاد اونجا که زبان فارسی رو یاد بگیره.
اونجا چه جور مدرسه ای عزیز؟
یه مدرسه فارسی زبانه.
کلاس چندم تا چندم داره؟
از بچه کوچیک 3 ساله ما داریم تا 15 ساله 16 ساله.
خب وقت شما چه کلاسی رو درس میدید و فقط نقش معلمی دارید یا نقش اداره کننده رو هم دارید؟
نه خیر، من فقط نقش معلمی دارم و توی این کلاس بچه ها مختلفن دیگه، به یعنی هر کدومشون شاید بعضی وقتا جداگونه درس باید داده بشه، بستگی به استعدادشون که چجوری یادگیریشون چطوره، بعضیشون زودتر یاد میگیرن، بعضی ها دیرتر.
من متوجهم. بنابراین عامل سن هم مطرح نیست، یعنی مثلا کلاس دوم اگر در دست بگیرید کتاب دوم میتونه 6 ساله باشه یا 10 ساله باشه، درسته؟
بله درسته.
اوکی. اون وقت بعد دخترتون اونجا کجا قرار میگیره؟ فرض کنین شما الان توی جمع چند نفره یا یه نفره هستی، دخترتون کنار شماست، چه جوریه؟
بله دخترم بغل دست من میشینه.
خب آخه چجوری میتونه بشینه؟ اون چجوری بگیره بشینه که شما درس
نه نه اینکه بشینه. اونم یه درس خودشو میگیره و هومورک خودشو تو کلاس انجام میده. یعنی مثل یه دانش آموز اونجا میشینه و کاراشو انجام میده.
چند ساعت کار شما روز شنبه و یه شنبه؟
دو ساعت فقط در طول روز، دو ساعت فقط، هم شنبه هم میشه یک شنبه. این کلاسی که دختر من با هم هست که دو ساعته و تو این دو ساعت متاسفانه بعضی وقتا، یعنی اگه من توجهی به دیگران نشون بدم یا تشویق کنم یا
نه، اون که اصلا کلن که اشتباس عزیز. بچه ببینید مادر منه، توجهش به هر بچه دیگه، یعنی من اونقدر مهم نیستم. و بعدم مخصوصا غریبه، اونم سر یه موضوع دیگه، اون که از اون بابتش مسئله است. یعنی برای کنار شما نشستن چه ضرورت داره؟ چرا نمیره جای دیگه؟ چرا نمیره مثلا با کلاس های دیگه نیست، یه معلم دیگه نیست، بره سر کلاس اونا؟
یا برس ترتیب سنی که بچه ها رو تقسیم کردن تو این ردیف، یعنی بچه هایی که توی بیگینینگ، یعنی شروع ابتدای زبان فارسی هستن، تو این کاتگوری قرار میگیرن. تو این روز شنبه یک شنبه قرار میگیرن، نمیتونن وسط هفته اینو جز اون کلاس بذارن، مگه اینکه بذارنش یه مدرسه دیگه که اصلا
نه. آخه پس دختر شما فارسیش در کلاس چندومه؟ اگر اینا جزء
نه، فارسی فقط خوب حرف میزنه اما برای نوشتن و خوندن تازه داره شروع میکنه.
خب این که میشه با مثل همون کلاس یک و دومی ها دیگه.
بله کلاس مثل
همون. حالا آیا غیر از شما هیچ معلم دیگه هست
برای این گروه سنی؟ نه.
خب ازم در حقیقت شما یک کار یه جوری مثل خصوصی دارید، نه به عنوان یه مدرسه و مهد کودک، که دخترتون با شما میاد و او قرار خودشون مشغول کنه و شما کارتون رو بکنید، ولی شما به عنوان معلم، نه به عنوان کسی که تعلیم علمی میده، خب با اونا یه روابطی رو ناچار برقرار میکنید که دختر شما احساس عدم امنیت میکنه و احساس حسادت و رقابه. و بنابراین خب یا از این کار بگذارید یا دخترتون برای چی با خودتون برید. مثل فکر کنید یه روز کاری دو ساعته، چرا مثلا با همسرتون نباشه یا با چند تا دوست نباشه؟
اینکه من دقیقا برای اینکه این یاد بگیره فکر کردم که این کارو بکنم، یعنی من کارو خودم داشتم فکر کردم که این کارو.
نه حتما درست نیست. خلاص بفرن زبان فارسی رو بهتره از ما یاد بگیره، ولی تعلیمش رو واسه که معلم بشه بهتره. علاوه یه خواندن و نوشتن که یه کار 20 و چند ساعت است دیگه بر اساس متدای درست، و بعدش هم میتونه با هر کسی کار بکنه. ولی اینکه شما دخترتون رو که دو ساعتی که برای او تقریبا مثلا دو ساعت 10 ساعت عزیز، یعنی در حقیقت اگه شما تو این سن و سال برید کنار یک کسی که علاقه من نیستی 10 ساعت بشینید، دخترتون هم دو ساعت رو میتونه تحمل کنه. برای که زمان برای یه بچه 5 ساله 4 یا 5 برابر آهسته تر از یه آدم 20 سال است. بنابراین زمان برای او بسیار طولانی است، 2 ساعت نیست، برای او 7 تا 10 ساعت. دوم، مادرشو باید با بقیه شریک و سهیم بشه که هیچ بچه ای نمیکنه. و بنابراین به نظر من شما کاملا این موضوع رو از هم تفکیک کنید عزیز و دخترتون رو درگیر نکنید. یا بره کلاس دیگه، اگر کلاس دیگه نیست با پدرش باشه، یا بره با دوستان. شما فرض کنید خونه یه دوستی که مطمئن هست بذاریدش، شما برید درستون بدید، 2 ساعت و نیم بعد برمیگردید با رفت و آمدتون، اونم بهش بسیار خوش میگذره. زبان فارسی هم اون قسمتی که مربوط به زبان اون قسمت به آموزش، و حالا یا خودتون روزی 15 دقیقه بهش میرسید مشخص با خود او، که به تدریج راه میافته، یا میذارید مقدمات و کلیات رو معلم دیگه بهش یاد بده، بعد خودتون رو تعقیب میکنید. ولی یادتون باشه اون نمیخواد مادرشو با کسی شریک و سهیم باشه. به همجاست که من با اینکه مادرها یا احتمالاً پدرها مهد کودکی داشته باشن، کودکستانی، داشته باشن، حتی دبستانی داشته باشن که بچه های خودش اونجاست، مخالفم عزیز.
بله.
برای اینکه بچه ها اینجا خطشون رو نمیدونن چیه و خطکشی براشون مسئله است و شما نمیتونید در این حال که مثلا نقش معلم رو بازی میکنی نقش مادر هم داشته باشی، ولی اصلا همچین نقشی دوگانه‌ای رو نمیشه داشت.
مدت برای اینکه من توی کلاس مجبورم خود جدیترم با حتی خودشم باشم.
خب نه اصلا این کار رو نکنید عزیز، حتما اشتباس اونو حتما متوقف کنید و بعدم حالا یا با همسرتون یا با بچه های دیگه یه گونه برنامه رو برگزار کنید به بهانه اینکه میخوام زبان یاد بگیرم و از این فرصت استفاده کنم و در حقیقت بهره مضاعف ببرم. اصلا از این استفاده نکنید. اینکه من با اینا کار میکنم اونم میشینه جدا مثلا تکلیفی که بهش دادم و انجام میده، اصلا کار درستی نیست. اونم برای بچه 5 ساله. ای
15
یعنی حتی داشتم گفتم اگر 15 سالم بود حرف داشتم.
بله.
چون میدونستم داری دنبال زمان میگردی. نه بنابراین اونو راه کنین ازم. حتما اشتباس بی خودی خودتون درگیر نکنین. شما مادر بمونید. اصلا من با اینکه مادر معلم بشه یا پدر معلم بشه مسئله دارم.
بله.
یعنی برای بچه‌اش معلم بشه. بنابراین بذارید نقش معلمی رو که دیگه ایفا کنین، که ما چیزها رو از دیگران یاد میگیریم، زندگی رو، روابط احساسی و عاطفی و اخلاقی و خانوادگیمون رو از پدر و مادر، ولی جبر و حساب و خواندن و نوشتن که کار پدر و مادر نیست که بچه بیاموزند. یه مادر است یا یه پدر است و یه معلم، این دوتا با هم متفاوتند. در حال موضوع به خودتون فرزند باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کرد. آقا
دستان میتونم یه سوال دیگه بپرسم در مورد دخترم دوباره؟
جانم
سوال بعدیم اینه که من وقتی که همین انتقال یه سفر به ایران داشتم همراه با دخترم و ایشون، یه جوجه من برای دخترم خریدم توی ایران که فصل بهار بود که نمیدونم
انشاءالله که این پدر و مادرهایی که این کارا رو میکنن خدا یه بلایی سرشون بیاره.
متاسفانه جایی که بودم آقای دکتر بچه‌ای داشتن که همسن خودش رو اونها خریدن، من مجبور شدم نمیتونستم جلو، یعنی واقعا مستعصر بودم در اون زمان و این کارو من کردم و این خیلی اثر شد به این و بعد از 3 روز این یعنی صبح که پاشد از خوابی مرده بود و روز سرش وقتی بلند شد دید که این مرده. حالا این اصلا این تکثیر عملی صبح نشون نداد و من وقتی منو بیدار کرد و نشون به من داد، من فقط تنها دیدم که دیده اینا که خوش شده بعد مرده، بهش گفتم که آره این مرده و ما باید بریم اینو چالش کنیم، این دیگه به درد نمیخوره، این دیگه رفته دیگه از اینجا. بعد گفتم که رفته توی آسمون، رفته پیش مامانش، نگران نباش. بعد اصلا گریه هم نکرد، گفت اوه که اینو انداختیم توی پلاستیک و بردیم یه جایی توی باغ که اونجا رفته بودیم توی باغ، خیلی با مراسم خیلی یعنی نه با خیلی با تشریفات گل ریخت و نمیدونم این کارا رو کرد و اینو چال کرد. بعد که اومدیم الان دیگه از اون به بعد هر چیزی که پیش میاد مثلا در مورد پدر مادر خود من میپرسه، در مورد پدر مادر شوهرم میپرسه که کجا هستن، چون هر همشون فوت کردن، میگه که اینا کجا هستن و من گفتم که اینا نیستن، تو این دنیا نیستن اینا. گفت یعنی مردن؟ میپرسه که مردن؟ گفتم که آره. بعد میخوام حرف تو هستی یارم، میگه یعنی مثل اون جوجه شدن رفتن تو هم میمیری مامان، یا اگه گفتم خیلی پیر بودن که اونا مرد، عکسشون رو میبینه، میگه آره اینا یعنی چند سالشون بوده، گفتم 100 ساله بودن که مردن، میگه که اوکی تو، من هیچ وقت نمیخوام که تو 100 ساله بشی، من دوست دارم که تو همینجوری باشی، تو 100 سال نشد. این حرفو میره به معلمش میزنه، این حرفو به خانم برادرم گفته، این حرفو به دوستاش میگه، یعنی به همه داره اینو هی منتقل میکنه که من گرندپا و گرندما مردن و مامان من وقتی که 100 سالش بشه میمیره و من دوست ندارم که 100 سالش بشه. با این قضیه واقعا
هیچی، بهترین کار بی‌اعتنایی به این دوستانم بگی بعد گفتم گید اوکی، یعنی یا خوب خوب، یعنی وانمود کنن که خبر مهمی نده، اهمیت نشون نده. ولی اگر دو تا کار بکنن، یکی ببخشید بگن موضوع مهمیه و یا دوم بگم به بچه دختر باهوشه، ما بعد دیگه ول نمی‌کنه. اگر مثلا یاد به من مثلا فرض کنید بگم میگم ای اوکی خب به من بگو ببینم مثلا بستنی مثلا چی تو دوست داری، من اینو دوست دارم، تو یعنی نشون میدم که اصلا ما با موضوع مهمی در ارتباط نیستیم، از سرش بندازید. ولی خب اون دستگاری است که امیدوارم پدر و مادرها با این حیوانات و بچه‌هاشون انجام ندن. برحال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی ممنون از وجودتون. متشکرم. مرسی از راهنماییتون. خوب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنون. متشکرم. خدا.
هوشنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9070-9074 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه چهارخوابه در رسیدا فقط 560 هزار دلار، آپارتمان دو خوابه در سانست فقط 575 هزار دلار و بیزینس و ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 از 08 و 5053.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشی.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777. 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوال داشتم در مورد این که من از بچگی از حیوانا میترسیدم. از اول همه حیوانا میشد گفت که نزدیک نمیشدم. منتها خب تا موقعی که تو ایران زندگی میکردم هیچ مشکلی نداشتم، ولی الان 7 سال هستش که از ایران اومدم بیرون و با این حیوانات خانگی خیلی مشکل دارم. یه چند بارم روانشناس رفتم ولی هر کدومشون هم تکنیک های متفاوتی داشتن ولی هیچ کدومش جواب نداده. بعد میخواستم سوال کنم که نظر شما چیه؟
خب ببینید عزیز، اولا کودک انسانی یه ماجرایی هست به اسم ترس، فیر، که خطر واقعی و خارجی است. یه چیز دیگه هست به اسم انگزایتی یا استراب که وقتی چیزی که خطر نه واقعی و نه خارجی است. کودک از وقتی به این دنیا میاد 3 تا ترس طبیعی داره. یکی ترس از صدای بلند ناگهانی، یکی زیر پا خالی شدن، یکی از هر پدیده تازه و جدید. این پدیده تازه و جدید حدود 2 سالگی تبدیل میشه به یه مقداری نگران ترس کودک یا استراب کودک از موجودات کوچک، از مورچه گرفته تا زنبور. مخصوصا وقتی چیزای پنهان میشن بیشتر نگران میشه که از یه جای دیگه در میان. همینی که ماجرای سوسک و مارمولک و مار و اینا مطرح میشه، البته دلایل دیگری هم داره. یکی این که بزرگتر میشه زمینه پیدا میکنه که از حیوانات دیگه بترسه. در اینجا مثلا سگ و گربه و ایناست. البته برمیگره به این که محیط اطرافش چگونه با این حیوانات برخورد میکنن، چگونه اینا رو بهش توجه میکنن، آیا اصلا دارن و ندارن، برخورد اطرافیان به ویژه پدر و مادر با اینا چه چیزی هست، و بنابراین با توجه به اون شرایط و وضعیت و موقعیتی که دوربرش هست این ترس ها یا کنار گذاشته میشه یا ترس ها تبدیل به استراب میشه و برخی از قضیه ذره شدیدتر میشه، تبدیل میشه به فوبیا که حالا میشه هراس. و بنابراین از یه حالت استرابی که مثلا من شما برای نگرانیم که به هواپیما برسیم یا امتحانمون خوب بشه یا بد بشه بیرون میایم، تبدیل میشه به یه امتحانی که خراب شده و یه پروازی که بهش نرسیدی. حالا این که شما رفتی سراغ روانشناسا، 2 تا کار رو باید میکردن. یکی یه جنرالایز انگزایتی دارید، یه استراب فراگیر دارید که روی اون باید کار بکنن. دوم شما رو در ارتباط با موضوعی بذارن که به حیوانات دوربرتون مرتبطه، که مثلا اگر به امریکا آمدید یا اروپا، خب موضوع اصلی سگه. پس بنابراین شما رو به عنوان یه فوبیایی که شما از سگ دارید از یه تکنیکی به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هست که بین مثلا 4 جلسه 6 جلسه هر اندازه سنگین و شدید باشه میشه از شما اون رو گرفت، یا اگر از گربه هست همینطور. بنابراین من نمیدونم اونا از چه تکنیکی چون اشاره کردید یا روش و متدی استفاده کردن، ولی به هر حال آنچه که میدونیم راههایی وجود داره که در ذهن شما که الان فرض کنین سگ یا گربه با استراب و ترس و هراس و وحشت همراه شدن، هرچی این رو جاش رو آرامش و امنیت بگذارن، و این کار شدنیست. برای این که یه نوع عملیست که اگر به طریق درست صورت بگیره که پیچیده نیست در ذهن شما انجام میشه و درست مانند کسی که از سر گربه نمیترسه و باش راحته خواهید بود. حالا
موضوع بدم که دقیقا اون روانشناسا چی کار کردن.
آها،
یک بار اولی که من رفتم چون 1 ماه ایران بودم و میخواستم با یه روانشناس فارسی زبان صحبت کنم، رفتم پیش یه خانومی که دانشجو دکترای روانشناسی.
اونا رو ولش کنید، برید سراغ کاری که کردن.
و
بعد به من گفتش که من از این تکنیک حساسیت زدایی منظم استفاده میکنم، تکنیکش هم به این صورت بود. آه بعد گفت که تو یه تست از من گرفت، بعد گفت چون خیلی استرست بالا و خیلی استراب داری نمیتونم فقط تکنیک رو اجرا کنم، بعد دارو هم مصرف کنی. بعد یه سری دارو هم که دو تا قرص به من میداد، من اسمش یادم نمیاد چی بود، دو تا قرص بود که من هر کدومش رو روزی یه دونه میخوردم و فکر کنم مثلا 4 یا 5 جلسه رفتم پیش ایشون. اینا همون تکنیکو منظم اومد جلو، مثلا اولش به من گفت که عروسک سگ بزن.
نه متوجه هستم. نه حرفی که به شما زده دقیق و درست بوده، یعنی هر چه بوده، دانشجو بوده نبوده، ترکیب همین دوگان است، یعنی جنبه عمومی استرابه که چون شدید بوده با قرص هم خواسته کنترل کنه، دوم از طریق همین به در حقیقت حساسیت زدایی از طریقی مرتب و منظم که راه درستشه. خب ولی 5-6 جلسه ای آدمی مثل شما احتمالا احتیاج داشته و چه شد عزیز؟
بعد من خب اون موقع چون قرص مصرف میکردم واقعا خیلی آرومتر شده بودم و خب استرابم کم شده بود. جلسه آخر چون من دیگه میخواستم برگردم بیام، واقعا وقت بیشتری نبود که اونجا بمونم.
چند جلسه براش رفتی؟
6 دیگه، ماکسیموم 6 جلسه بود. بعد جلسه آخر هم یه دونه سگی رو، یه سگی بود که کوچولو بود، اوبر توی همون مطب و من کنارش بودم، سگو بغل من داد، من تونستم مثلا بغلش کنم. حالا همون موقع هم که تو بغلم بود یه مقدار ترس داشتم، ولی اینجوری نبود که خیلی احساس بدی داشته باشم. بعد من خیلی خوشحال شدم، یعنی حس کردم که دیگه خوب مشکلم حل شده با اینها، تا اینکه برگشتیم دوباره به همون کشوری که بودیم. ولی به محض اینکه برگشتیم دوباره، روزهای اول یه کمی خوب بود ولی باز دوباره شروع شد، بعد شدید شد. بعد ما از این کشور دوباره به یه جای دیگه مهاجرت کردیم، الان توی یکی از این کشورهای آمریکای جنوبی هستیم. اینجا خیلی سگ زیادتر از اون اروپا که قبلا بودیم. بعد من رفتم اینجا پیش روانشناس برزیل. این خانم الان 9 ماهه که من دارم میرم پیشش و به من میگه که تو ترس فوبیا داری و پشت فوبیا یه چیزی هست که من باید بفهمم این چیه. و الان 9 ماهه که هر هفته میرم و هر هفته روشش کنه که من فقط اونجا صحبت میکنم، خوابهای منو میپرسه که تو چه خوابهایی میبینی و یعنی کار خاصی نمی کنه در
اینجا. خب نه، اون از یه راهی رفته که به این کار ارتباط نداره عزیز، اون یه موضوع دیگری است که ممکنه کار بکنه برای یه مدتی، ولی اونم عمومی کار رو درست میکنه، اون یعنی جنرالایز انگزایتی شما رو ممکنه کم کنه، ولی هنوز حراسه میتونه سر جای خودش باشه. کاری که در ایران میکرده کار دقیق و درستیه و فقط اشکال این بوده که به اندازه نبوده عزیز و بعدم قرار بوده ادامه پیدا کنی. یعنی شاید شما به دلیل شدت این فوبیا و هراسی که دارید به جای 4 یا 6 جلسه باید 10 جلسه یا 16 جلسه می رفتید و این تبدیل می شده به سگای بزرگتر و یا در حقیقت نزدیکی بیشتر، ولی چون وقت کمی داشتید اون یک کمی حرکت کرد و نشوندنده عمق گرفتاری شماست. ولی راهی که اون دوست دیگه در میره یه راهی هست، ولی این از یه مسیر و طریقی است که معمولا ممکنه یک مدتی طول میشه بعدم ممکنه به اون خوبی کار نکنه، برای که موضوع مشخصی مونه که ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما یه زخمی دارید، حالا بدن شما رو سالم کنن اون زخم بهبود پیدا کنه، ولی یه زمانی کاری به بقیه بدن ندارن، روی همون زخم به خصوص کار میکنن و اون رو درستش میکنن و بنابراین مشکل شما رو حل میکنن. بنابراین شما همچنان باید از همون حساسیت زدایی استفاده کنید و اون کار تراپی چند ماهه‌ای که شما دارید انجام میدید حل این مسئله رو به این صورت نمیکنه. بله، به ایشون موضوع رو در یه حد کلی دیده که مال شما میتونه کلی نباشه، آدما میتونن آرام آرام باشن، ولی نسبت به پرواز هواپیما یا سر یا گربه یا دندان پزشک حساسیت داشته باشن. اینا میتونه موردی و موضعی باشه، به همجاست بگن specific phobia یا single phobia و متفاوت با generalized anxiety یا استراب فراگی. اینه که این تفاوت در اونجاست و به همین جهته که اون ممکنه در بلند مدت در زمینهای دیگه همون زمینه کمکی کار بکنه، ولی مشکل شما همچنان باقی بمونه. بنابراین شما از یک کسی که این تکنیک رو ازش استفاده میکنه باید استفاده کنه.
بعد سوال دیگه هم اینه که همون موقعی که من تو ایران این تکنیک رو استفاده می کردم و اون داروها رو می خوردم، چند نفر از آشناهایی که اونا هم حالا دانشجو روانشناسی بودن یا روانشناسی بود به من میگفتن که چون خانم روانشناسه روانشناس نباید طور تجویز کنه، روانپزشک باید طور تجویز کنه که دور بشه اینها رو دقیق باید بگه.
نه اون حرف درستیه، من تعجب کردم ولی گفتم شاید شما یه روانپزشک رو دیدید و الا این کار به هر حال در چارچوب اسکوپ آف پرکتیسش نیست، ولی تشخیصش درست بوده، راه درست بوده، ولی دارو رو حتما باید روانپزشک به شما میداده، ولی اون نفی درستی کارش رو نمیکنه عزیز. این تیکه کارش غیر قانونیه، غیر اخلاقیه و بد است و غلط، توش حرفی نیست، ولی قسمت دیگرش راه و روش درسته و ضمناً قرار بود شما رو مراجعه به یه سایکیاتریست روانپزشک بده، اون دارو به شما میداده. اون تیکه هم حرف دوستان دیگه تونم اون تیکش درسته.
الان به نظر شما معلوم اینجا باید یه پسیکیاتریست پیدا بکنم؟
نه، شما باید با یه کسی کار بکنید که روی انگزایتی کار میکنه و از طریق سیستماتیک دیسنسیتیزیشن پیش میره و فوبیا رو از بین بره، یعنی تخصصش در حقیقت فوبیاست، هراسه. دنبال جنرالایز انگزایتی یا یه کسی که بخواد کار روانکاوی بکنه برای حل مسئله که ای بس بعد از 5 سالم همچنان شما از سگ بترسید نه.
بعد در مورد این کار میکردن اینجا 9 ماه هست میرم پیشش، توی یه مورد دیگه یه کمی به این کمک کرده
مثلا نه من نفی نمی کنم عزیز، اون کار ببینید عزیز، اون کار کار روان کاویه، اون کار روان درمانیست به عنوان سایکو انالیزم، اون یه کاریست که میتونه 5 سال یا 10 سال باشه برای بهبود کل سیستم و مجموعه، ولی متفاوت با مرحله موضعی و موردی. به همین جد است که شما ممکنه فرض کنید با رژیم درست، ورزش درست، ظرف 1 سال اندام و بدن مناسب پیدا کنید، اما یک کسی دیگه تیکه قلمبه یه جای چربی داره میره لایف و سکشن میکنید در میاره میدازه دور خلاص میشه. شما مشکلتون در این زمینه به دلیل اینکه با همه حیوانات که در ارتباط نیستید، شما فرض کنید یه سگی یا گربه ای هست یا بیشتر هست، وقتی که اون هست به عنوان اون مشکل باید بهش نگاه کرد و در نتیجه اون کار باید انجام داد. کار دارو درمانی هم کار ساده تر میکنه، ولی بر اساس نظر اون خانم در ایران معلوم موضوع شما و بگونم که خودتون میگید سنگین و عمیقه و احتیاج به یه کار جدی تر از معمول مثلا 6 جلسه ای داره. بنابراین ببینید چه میکنید. منم متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم، خدا نگه دارید. شنگون عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگه دارید. 3 Los Angeles.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدیست. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم